رادیوی آزادی، مجله بامدادی. صبح بخیر شنوندگان عزیز، نور محمد خوزاده هستم با مجله صبحگاهی دویوم اکتبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراک. ساعت با وقت اینجا 3 صبح هست.
سلام شنوندگان گرامی، من عبدالقیوم قیوم‌زاد هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت با وقت دوشنبه 6 صبح هست.
شنوندگان گرامی، در آغاز برنامه شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم.
امروز در دوشنبه هوای آفتابی در نظر داشته شده است. بنا به معلومات اداره هواشناسی تاجیکستان، در پایتخت کشور روزانه 22-24 و شبانه 3-5 درجه گرم می شود. حرارت هوا در شهر خارق مرکز ولایت مختار بدخشان شبانه 3-4، روزانه 14-16. خوجند مرکز استان سغد روزانه 22-24، شبانه 5-7. شهر کولاب شبانه 10-12، روزانه 24-26. قرغان‌تپه مرکز ولایت ختلان شبانه 18، روزانه 25-27 درجه گرم خواهد شد.
مجله صبحگاهی را با تازه‌ترین اخبار این ساعت ادامه می‌دهیم. بعد از انتخابات پارلمانی روز یکشنبه در اوکراین شمارش آرا ادامه دارد. با نزدیک شدن پایان شمارش آرا نتیجه‌های تقریبی انتخابات اعلام می‌شود. کمیسیون مرکزی انتخابات اوکراین در سامانه اینترنتی خود نوشته است بیشتر از 90% رأی انتخاب کنندگان شمرده شده است و حزب منطقه ها و رهبری نخست وزیر ویکتور یانوکوویچ با 33.72% پیشرفت است. بلوک یولیا تیموشنکو که از غرب جانبداری میکند با 31.11% در مقام دوم و حزب رئیس جمهور ویکتور یوشنکو با 14.45% آرا مقام سوم را اشغال میکند.
هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در اوکراین که بر جریان انتخابات نظارت میکرد اظهار داشته است که این انتخابات در فضای باز و رقابت نیروها برگزار شده است. در اعلامیه مقدماتی این سازمان آمده است رای دهندگان امکان انتخاب نامزدها و حزبهای خود را داشته اند و به حق انتخاب آنها احترام قائل شده اند. در همین حال آمریکا گفته است که آمده است با هر حکومتی در اوکراین همکاری کند. توم کیسی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است واشنگتن امیدوار است که حکومت آینده به نفع مردم کار خواهد کرد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت که وی در صدر فهرست حزب روسیه واحد در انتخابات دومه دولتی کشورش شرکت میکند و در کنفرانس این حزب اظهار داشت که پیشنهاد روسیه واحد را با سپاس بی پایان پذیرفته است. پوتین همچنین گفت پیشنهادها درباره پذیرفتن مقام نخست وزیری روسیه برایش واقع بینانه به نظر می رسد. این اظهارات دلیل نقشه های جدی ولادیمیر پوتین بعد از کنار رفتن از مقام ریاست جمهوری روسیه در سال 2008 است.
دیروز مجلس نمایندگان پارلمان تاجیکستان پس از ختم تعطیل تابستانه دوباره شروع به کار کرد. در روز نخست چند سازشنامه و قرارداد بین المللی به تصویب رسید. همچنین نمایندگان به پیشنویس قانون درباره بودجه دولتی سال 2007 تغییر و اضافه ها وارد کردند. وکیلان پارلمان ضمن بررسی لایحه تغییرات به قانون درباره فعالیت حکومت تاجیکستان، معاش بازنشستگی عاقل عاقلوف نخست وزیر این کشور را به مقدار 80% حقوق معاش ماهانه اش تعیین کردند.
وزارت بهداشت عراق میگوید از روز پنجشنبه به این سو در ولایت کرکوک 500 نفر به بیماری وبا گرفتار شدند. حالا در سراسر عراق شماره گرفتاران این بیماری به 3000 نفر رسیده است. سخنگوی وزارت بهداشت میگوید 15 نفر از این بیماران درگذشتند. با وجود این وضع زیر کنترل است. کرکوک منبع شیوع این بیماری دانسته می شود زیرا در این ولایت شماره عمومی بیماران 2200 نفر است.
یک مقام ارشد اتحادیه اروپا در مجمع پارلمانی اروپا گفت وضع حقوق بشر در ازبکستان همچنان وخیم باقی مانده است. خانم ریون کیونکا فرستاده حقوق بشر اتحادیه اروپا گفت ازبکستان برای اجرای برنامه های حقوق بشر با اتحادیه اروپا همکاری ثمره بخش نداشته است. قرار است وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا 15 اکتبر یک سلسله تحریم های این اتحادیه بر ضد ازبکستان را بررسی کنند. این تحریم ها از کشتارهای سال 2005 در رویدادهای اندیجان سرچشمه می گیرد.
در قزاقستان یک خانم تاجیک بازداشت شده است. مقامات انتظامی این کشور گفتند که این زن هنگام عبور از مرز با خود 10 کیلو هروئین داشته است و از مرز میانی ازبکستان و تاجیکستان غیر قانونی عبور کرده است. سال جاری باری پنجم است که شهروندان تاجیکستان با مواد مخدر در قلمرو قزاقستان بازداشت می شوند. رادیوی آزادی، مجله بامدادی. شنوندگان گرامی، مطالب اصلی برنامه صبحگاهی ما از این قرار است.
در اوکراین بعد از شمارش 90% آرا، حزب منطقه های نخست وزیر ویکتور یانوکوویچ در صف پیش قرار دارد.
پارلمان تاجیکستان بعد از تعطیلی 3 ماهه در نخستین روز کار خود به قانون درباره بودجه تاجیکستان علاوه ها وارد کرد.
طالبان پیشنهاد رئیس جمهوری افغانستان را درباره مذاکرات صلح نپذیرفتند.
ایالات متحده امریکا در میان کشورهای صادرکننده اسلحه در سال 2006 در جهان در مقام اول قرار گرفت.
در پنجکین بنا به سببهای بهداشتی بعضی دکانهای فروش گوشت بسته شده اند.
و در قزاقستان یک زنی تاجیک با مواد مخدر بازداشت شد. بعد از انتخابات پارلمانی روز یکشنبه در اوکراین شمارش آرا ادامه دارد. با نزدیک شدن پایان شمارش آرا نتیجه های تقریبی انتخابات اعلام می شود. کمیسیون مرکزی انتخاباتی اوکراین در سامانه اینترنتی خود نوشته است بیشتر از 90% رأی انتخاب کنندگان شمرده شده است و حزب منطقه ها با رهبری نخست وزیر ویکتور یانوکوویچ با 3.72% پیش صف است. بلاک یولیا تیماشنکو که از غرب جانبداری میکند با 3.11% در مقام دوم و حزب رئیس جمهور ویکتور یوشنکو با 14.45% آرا مقام سوم را اشغال میکنند. چنین به نظر میرسد که دو حزب دیگر یعنی حزب کمونیست و بلاک لیتوین نیز 3% را میگذرند و چند کرسی را در پارلمان از آن خود میکنند. ولی طبق نتیجه هایی که تا حال کمیسیون مرکزی انتخاباتی اعلام کرده است، روشن نیست که حزب سوسیالیست این 3% را می تواند بگذرد یا خیر. این حزب حالا 2.99% آرا به دست آورده است. این امکانی نظریوی نیز وجود دارد که ویکتور یانوکوویچ می تواند با کمونیست ها و بلاک لیتوین ائتلاف تشکیل کند و اگر سوسیالیست ها نیز از صد پیشبینی شده بگذرند آنها نیز به این ائتلاف ممکن است بپیوندند. قبلا این خبرها نیز از رسانه های خبری پخش شد که ائتلاف نارنجی یعنی یولیا تیماشنکو و پرزیدنت ویکتور یوشنکو می توانند ائتلاف جدید تشکیل دهند. با وصف چنین حالت تا حال هر دو جانبی رقیب ادعا می کنند که هر کدام از آنها می تواند ائتلاف تشکیل کند در حالی که نتیجه های نهایی انتخابات اعلام نشده است. دیروز ویکتور یانوکوویچ در پیام خود به جانبدارانش که در کیف دست بر رهپیمایی زده بودند گفت باید به حزب و یعنی حزب منطقه ها اجازه تشکیل حکومت نو داده شود.
چریتوی راس будем формировать правительство. Будем формировать правительство народного доверия.
ما بار دیگر حکومت اعتماد مردمی و وحدت ملی را تشکیل خواهیم کرد و این حکومت را ائتلاف زیر رهبری حزب منطقه ها تشکیل خواهد داد.
از سوی دیگر یولیا تیماشنکو که در آغاز شمارش آرا در صف پیش بود اعلام کرد که وی می تواند یک جا با حزب رئیس جمهور 45% آرا را صاحب شوند و حکومت نو تشکیل کنند. شمارش رأی انتخاب کنندگان در مناطق جانبدار از یانوکوویچ به تأخیر افتاده است. به همین دلیل ویکتور یوشنکا رئیس جمهور و نیروهای امنیتی دستور داده است که بلا فاصله بر رسیدگی وضع در این مناطق شروع کنند. اما رئیس باهتریووا یک مقام رهبری حزب منطقه ها در پاسخ گفته است که شمارش آرا در قسمت های شرقی اوکراین و قریم به تأخیر نافتاده است.
احزاب سیاسی روسیه نیز به انتخابات پارلمانی آمادگی میگیرند. اخیراً ائتلاف مخالف حکومت موسوم به درگاه رسمی روسیه دیگر فهرست نامزدهای خود را به کمیسیون مرکزی انتخاباتی فرستاد. به این فهرست 365 نامزد شاملند و ویکتور گیراشینکو، سابق رئیس بانک ملی روسیه، گاری کاسپاروف، رئیس ائتلاف روسیه دیگر و سابق قهرمان شاهمات جهان و ادوارد لیمونوف، نویسنده و همرئیس این ائتلاف در فهرست سه جای اول را اشغال میکنند. اما تا حال روشن نیست که کمیسیون مرکزی این فهرست را میپذیرد یا نه. طبق قانون انتخابات روسیه در این معرکه فقط احزاب رسما ثبت نام شده حق شرکت دارند. محمد رحیمی سایدر همکار ما در مسکو در این باره چنین گزارش میدهد.
گاری کاسپاروف قهرمان چندین کارتای شاهمات جهان از سوی حزب اپوزیسیونی روسیه دیگر برای شرکت در انتخابات پرزیدنتی سال 2008 روسیه نامزد یگانه پیشنهاد گردید. انجمن روسیه دیگر همچنین قرار کرد در انتخابات پارلمانی ماه دکبر سال روان شرکت نماید. از نامزدی کاسپاروف 22 بخش منطقه‌ای روسیه دیگر و نزدیک به 400 وکیل انجمن جانبداری کردند. از نامزدی میخائیل کاسیانوف نخست وزیر سابق هم 21 بخش منطقه‌ای حزب پشتیبانی کرده بود، ولی کاسیانوف ماه ایول ائتلاف روسیه دیگر را ترک کرد و حزب سیاسی خود را با نام مردم جانبدار دموکراسی و عدالت تشکیل داد. در انجمن مؤسسان حزب خود کاسیانوف اعلام کرد در انتخابات پرزیدنتی سال 2008 شرکت خواهد کرد. کاسیانوف در انجمن روسیه دیگر شرکت نکرد. با اعتقاد کارشناس سیاسی دیمیتری آرشکین، برد کاسپاروف در این است که راههای حل مشکلات داخلی حزب را آموخته است، سخنگوی خوب است و از کاسیانوف فعالتر است. اما کاسیانوف با داشتن سابقه کار رهبری میتواند با مقامات منطقه‌ای و دیگر گروههای با نفوذ زبان یک نماید. از این خاطر کرمل از کاسیانوف بیشتر نگران است. رئیس مرکز اطلاعات سیاسی الکسی موخین هم بر آن است که اختلاف و پراکندگی داخلی روسیه دیگر به سود حزب نیست و عاقبت آن را به بنبست میبرد.
радикальную оппозицию, привести ее фактически в состояние полной политического ничтожества – это заслуга Кремля.
تحلیلگر سیاسی همچنین معتقد است که محض کرمل در داخل روسیه دیگر رخنوری کرده است و حزب مخالفی را که می توانست نیرو بگیرد ضعیف نمود. در روز برگزاری انجمن هم روسیه دیگر زیر فشار قرار داشت. یک گروه حدوداً 100 نفری جوانان از سازمان گواردی جوان در درآمدگاه انجمن گردی همایی تشکیل کردند و در شعارهای خود نمایندگان انجمن را به غرب زدگی متهم می‌کردند. گاریک ایدگ بیروید با امریکا، روسیه همه چیز، دیگر هیچ چیز و غیره. انتخابات پرزیدنتی روسیه ماه مارس سال 2008 برگزار می شود. بسیار کارشناسان برانند که معاونان نخست وزیر سرگی ایوانوف و دیمیتری مدویدوف نامزدهای کرمل هستند، ولی به مقام نخست وزیری خواسته شدن ویکتور زوبکوف گروه را به خلاصه آورده است که شاید نامزد یگانه کرمل زوبکوف خواهد بود. رئیس مرکز تحلیلی میراث یوگنی ولک برون است که تا زمان انتخابات 5 ماه وقت است و در این مدت چیز زیادی تغییر خواهد یافت. با گفته تحلیلگر سیاسی حد اقل 6 حزب سابقه دار از جمله روسیه واحد، کمونیست و LDPR نامزدهای خود را به مقام رئیس جمهور پیشنهاد میکنند. محمد رحیم سایدر، رادیو آزادی مسکو.
پیشنهاد فهرست ائتلاف روسیه دیگر، ائتلاف مخالف حکومت روسیه به کمیسیون مرکزی انتخاباتی. موسیقی
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
شنوندگان گرامی، مجله صبحگاهی را مستقیما از پراگ و دوشنبه میشنوید. دیروز مجلس نمایندگان پارلمان تاجیکستان پس از ختم تعطیل تابستانه دوباره شروع به کار کرد. در روز نخست چند سازشنامه و قرارداد بین المللی به تصویب رسید. همچنین نمایندگان به پیشنویس قانون درباره بودجه دولتی سال 2007 تغییر و اضافه ها وارد کردند. از جمله طبق این تغییرات افراد علاهیده و سرمایه گذارانی که در تعمیر و بنیاد مکاتب سهم می گیرند از پرداخت مالیات آزاد می شوند. این افراد باید فعالیت خود را با وزارت معارف تاجیکستان هماهنگ سازند تا این مکتب ها به فهرست مؤسسه های دولتی شامل شوند. همکار ما برات یوسفی در دوشنبه دیروز در اجلاس نمایندگان شرکت کرد و به ما این گزارش را فرستاد.
وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان در جلسه نخستین خود پس از تعطیل تابستانه با قانون درباره بودجه دولتی سال 2007 جاری کشور تغییر و اضافه ها وارد کردند. این پیشنهاد از سوی وزارت معارف تاجیکستان به مجلس نمایندگان صورت گرفت و بر طبق آن افرادی که در بنیاد و یا ترمیم کدام یک مکتب و یا سیمخانه مکاتب برای خوانندگان سهم میگیرد از پرداخت مالیات آزاد کرده میشوند. عبدالجبار رحمانوف وزیر معارف تاجیکستان در حضور وکیلان مجلس نمایندگان این پیشنهاد وزارتش را چنین توضیح داد:
در جمهوری تاجیکستان تعداد زیاده از 13 نفر کسانی پیدا شدند که در ساختمان و بنیاد مکتب ها یا که ساختن سیمخانه ها یاری عملی رساندند و ما پیشنهاد نمودیم که اگر چنین شخصان از تمام اندازه های مقرر شده ای که از طرف وزارت رشد اقتصاد و سودا معین شده است دستگیری یابد، در این صورت شاید از این زیادتر تعداد کسانی پیدا شوند که در ساختمان مکتب ها یاری عملی رسانند.
اسماعیل طالباکوف عضو کمیته اقتصاد بودجه مالیه و اندازه مجلس نمایندگان گفت این تغییرات به خاطر جلب سرمایه داخلی و خارجی و بخش معارف کشور صورت میگیرد.
البته دادن چنین امتیاز به مقصد وسعت بخشیدن اصلاحات سوهای معارف، جلب بیشتر سرمایه داخلی و خارجی برای ساختمان مکتب های تحصیلات عمومی و رواج دادن سکتور خصوصی در سوهای معارف مساعدت میکند.
اما این در حالی است که سعیدالله خیراللهیف رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان گفت این چنین پیشنهاد آزاد کردن افرادی در بنیاد ترمیم مکاتب دست داشته از پرداخت مالیات در تصویب قانون بودجه دولتی تاجیکستان برای سال 2008 جدا مورد توجه قرار داده خواهد شد، زیرا اصول سرمایه گذاری به بخش معارف کشور با گونه دیگر باید صورت بگیرد.
و او نسازنه همین وزارت پول شد که هم بفکر من وزارت بسازه او خیلی توقری میگیره. اینو پلو خودشو نیستن، میران از خارجه میگیرن، از شیخهای عرب میگیرن، میاین نیمی پول در دیگر جا صرف میرن و میگه که من مکتب ساختم. اینو رایش که نظارت کرده هم نمیتونم و میگه که من 200 هزار صرف کردم.
بنیاد مکاتب و ترمیم سیمخانه ها از سوی افراد علاهیده اخیراً در تاجیکستان بیشتر شده و در سال جاری این گونه افراد از حساب سرمایه خود تقریباً برای 2000 خواننده مکتب بنیاد کردند و تغییر و اضافه ها به قانون بودجه دولتی سال 2007 تاجیکستان آن تعداد افرادی را از پرداخت مالیات آزاد خواهد کرد که انشاءات بنیاد کرده خود را به مالکیت وزارت معارف تبدیل دهند. در صورت غیر پرداخت مالیات از این گونه افراد تقاضا خواهد شد. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
از سرگیری اجلاس پارلمان تاجیکستان.
جنرال پیتر پیس رئیس ستاد ارتش آمریکا از مقام خود برکنار شد. ستاد ارتش نهادی است که راجع به مسئله های نظامی به رئیس جمهوری آمریکا مشورت می دهد. به جای وی مایکل مولن رئیس ستاد ارتش تعیین شد. وی تا حال ریاست ستاد عملیات نیروهای دریایی آمریکا را بر عهده داشت. در این باره همکار ما لطیف لطیفی در نیویورک تفصیلات بیشتری دارد.
زمانی که وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا روبرت گیتس نامزدی مولن را اعلام داشت، او گفته بود که همیشه دو دیله بود، چون که از یک جانب پیتر پیس یک شخصیت بسیار ارزنده و شایسته بود و از جانب دیگر او میخواست این مقام بلند نظامی را نفر اشغال کند که با جنگ عراق که امریکایی ها آن را خوش ندارند تا то он дараҷа иртибот надошта бошад.
After consultations over the course of several weeks with both Republican and Democratic
баъд аз анҷоми машваратҳои чанд ҳафтаина дар мавриди хатимаши сиёсатамон дар Ироқ бо намояндагони ҳизбҳои демократӣ ва ҷумҳурихоҳ дар Сенат, ман ба хулосае расидам ки азбаски генерал Пейс дар доми 6 соли охир ба ҳайси ҳам раиси фармондеҳии аршади муштараки артиш ва ҳам муовини он ифои вазифа кардааст, ҳангоми гирифтани тасмим сенаторҳо ба гузаштаи ӯ мутамаркиз хоҳанд шуд, на ба оянда, ва ба ҳамин хотир ҳам таъини генерал вақти хеле зиёдеро мегирифт. ва коршиносон мегӯянд сабаби аслиро ба осонӣ мешавад пайдо кард. бисёри қонунгузорон дар Вашингтон бар ин ақидаанд ки Буш ва мушовирони низомиаш амалиёти забти Ироқ ва истиқрори субот дар он кишварро дуруст тарҳрезӣ накардаанд ва барои ин ҳам Иёлоти Муттаҳидаи Амрико то ба ҳол дар онҷо меҷангад. сарҳанги бознишастаи артиши Амрико Кеннес Аллард, ки ҳоло таҳлилгари низомӣ мебошад, дар суҳбат бо Родиои Озодӣ гуфт, мушкили аслӣ дар он аст ки фармондеҳии артиши Иёлоти Муттаҳидаи Амрико хеле сиёсатзада шудааст. این تحلیلگر افزود که بیش از 10 سال قبل زمان رئیسیت بیل کلینتون چنین روند الکای به نظر می رسید، اما با آمدن رامسل به مقام وزیر دفاع آن تفسیر یافت. رامسل خواسته است نشان دهد که ارتش خرد می تواند تنها با بارتری تجهیزات جنگی پیروز شود و حجم ارتش هیچ اهمیتی ندارد و اصلا مهم این طرز تنظیم آن است. آلارد می گوید همه فکر می کنند که پیس با بوش مشورت های برغلط داده است، اما در حقیقت این مشورت های رامسل بودند که پیس آنها را به بوش انتقال می‌داد.
In many respects, you can fairly accuse the Joint Chiefs of Staff and indeed
با نظر داشت همه این شما می‌توانید فرماندهی ارشد مشترک ارتش را عیب‌دار کنید که دونالد رامسفیلد توانسته است آن را به چنین اقدام وادار سازد و حالا در داخل ارتش بحث‌های شدیدی برخاستند که ما تا چه اندازه به فساد راه داده به خوشامدگویان تبدیل یافته‌ایم.
On how far we have been corrupted. How much we come a generation of yes men.
بسیاری ها در واشنگتن دیدگاه آلارد را دستگیری میکنند و به همین خاطر هم روبرت گیتس نخواست پیس را در کنگره مورد سوال و جواب قرار دهد. لطیفی لطیفی، رادیوی آزادی، نیویورک.
پایان مسئولیت جنرال پیتر پیس در مقام رئیس ستاد ارتش آمریکا.
مجله صبحگاهی را ادامه میدهیم. سخنگوی جنبش طالبان پیشنهاد حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان را درباره مذاکرات صلح رد کرده است. طالبان گفتند هر وقت که نیروهای خارجی افغانستان را ترک کردند، آن وقت به مذاکرات صلح راضی خواهند شد. اما منابع نزدیک به ریاست جمهوری این کشور میگویند بیش از پیش در میان طالبان افراد پیدا میشوند که جانبدار صلحند و میخواهند با خانواده‌های خود و در محل زیستی خود در صلح و صلاح بسر برند. در این باره همکاری ما خالیده قادر گزارش دارد به این ترتیب.
مقامات افغانستان میگویند برخی از طالبان پیشنهاد پرزیدنت حامد کرزی را در مورد صلح میان حکومت و طالبان با جدیت بررسی میکنند. روز شنبه 29 سپتامبر کرزی گفته بود که آماده ای گفت و شنید با طالبان است. سخنگوی طالبان قاری یوسف احمدی این پیشنهاد را رد کرد و گفت تا زمانی که نیروهای بین المللی در افغانستان حضور دارند، طالبان با حکومت گفت و شنید نخواهند کرد. ولی سخنگوی کرزی همایون حمیدزاده می گوید که نظری احمدی نظری همه طالبان نیست.
اطلاعاتی که ما داریم است که مبحث جدی وجود دارد در بین گروه های مختلف که در داخل افغانستان فعالیت میکنه به نام طالبان و اونا برای این موضوع فکر میکنه. موضوع قرار است که ما توقع نداریم پیشرفت های بسیار جدی و بزرگ در روزهای بسیار نزدیک در پیش رو داشته باشیم، اما به شکل تدریجی ما امیدوار هستیم آنهایی که خواستار صلح و آرامی افغانستان هستند.
کرزی برای گفت و شنید با طالبان دو شرط گذاشته است. او گفته است تنها با طالبان افغان گفت و شنید میکند، نه با تندروان خارجی. دوم، با آنهایی که به القاعده و دیگر گروه های تروریست رابطه دارند پیشنهاد صلح وجود ندارد. حامد کرزی همچنین گفت که آماده است با رهبری طالبان ملا عمر شخصا در تماس شود. ملا عمر در رویخط تروریستان قرار دارد که حکومت آمریکا برای پیدا کردن آنها میلیون ها دلار جایزه مقرر کرده است. از این رو به نظر بعضی کارشناسان آمریکا امکانی گفت و شنید با چنین شخصان را استقبال نخواهد کرد. تیم فوکسلی از پژوهشگاه صلح در استکهلم میگوید
These are اینها شخصانی نیستند که حکومت آمریکا بخواهد با آنها در تماس شود. به فکر من چنین گفت‌وشنید صلح میتواند خطری جدایی میان کرزی و متفقان خارجی وی را به بار آورد.
تا حال واشنگتن در مورد پیشنهاد کرزی برای گفت‌وشنید با طالبان واکنشی رسمی نکرده است. ولی پشتیبانهای دیگری حکومت کرزی در غرب امکان گفتگو با طالبان را از احتمال دور نمی دانند. دس براون وزیر دفاع بریتانیا گفت که روز ضرورت گفت‌وشنید با طالبان به میان می آید، زیرا گمان نمی رود که طالبان خود به خود از صحنه خارج می شوند. با گفته سخنگوی کرزی، دبیر کلی سازمان ملل متحد بان کی مون و نمایندگان چندین کشور اصرار کردند که برای حل بحران طالبان چندین راه، همراهی حربی و همراهی دیپلماتی باید ملاحظه شود. کارشناس فوکسلی میگوید گفت‌وشنید با طالبان در نظریه میتواند نتیجه خوب به بار آورد، یعنی با این راه طالبان معتدل از تندروان و جانبداران تروریسم جدا کرده میشوند. ولی مشکل در پیدا کردن خود همان طالبان معتدل است. تا حال معلوم نیست که کی میتواند از نام طالبان و به ویژه از نام طالبان معتدل صحبت کند. حتی خود کرزی گفته بود که حکومت وی تا حال نتوانسته است یک راه مشخصی گفت‌وشنید با طالبان را پیدا کند.
تماس خاص یک لینه وجود نداره، یعنی تماس رسمی با مرجع خاص شناخته شده طالبان وجود نداره. کاش که مرجع خاص وجود بیاد.
به این طریق به نظر می رسد که دیپلماتیا با طالبان به زودی و به آسانی میسر نخواهد شد.
امکانات مذاکرات صلح جانب های درگیر افغانستان، یعنی حکومت افغانستان و طالبان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
ایالات متحده آمریکا در میان کشورهای صادرکننده اسلحه در سال 2006 در جهان در مقام اول قرار گرفت. طبق گزارش کنگرس آمریکا که دیروز نشر شد، تقریبا 42% سلاحی به فروش رفته اسلحه ساخت آمریکاست. شرکت‌های آمریکایی به مشتریان خود طبق قرارداد به مبلغ 16 میلیارد و 900 میلیون دلار سلاح فروختند و این نظر به سال 2005 3 میلیارد و 400 میلیون دلار بیشتر است. روسیه نیز میزان فروش سلاح را افزایش داده است و سال گذشته به مبلغ 8 میلیارد و 700 میلیون دلار اسلحه فروخته است. همکار ما شهلای گلخواجه در گزارش به جزئیات بیشتری نکات گزارش کنگرس آمریکا پرداخته است.
بر طبق گزارش اخیر کنگرس آمریکا در مورد فروش اسلحه به کشورهای در حال رشد، ایالات متحده آمریکا با شمول روسیه و بریتانیا در سال 2006 همچون کشورهای اصلی صادرکننده سلاح در جهان هرجابی شدند و خریداران اساسی اسلحه پاکستان، هندوستان و عربستان سعودی بودند. در این گزارش از جمله گفته می شود که بازار جهانی سلاح پر رقابت بوده، کشورهای تولید کننده از روی فروش آن درآمد و نفوذ سیاسی خود را نسبت به کشورهای در حال رشد بیشتر میکنند. گفته میشود سال 2006 درآمد فروش سلاح 28 میلیارد و 800 میلیون دلار را تشکیل داده است و این هم در حال است که سال 2005 کشورهای صادرکننده اسلحه 3 میلیارد دلار درآمد بیشتر بردند. تحلیلگران تا حد پایین آمدن میزان فروش سلاح در سال 2006 را به بالا روی ارزش مواد سوخت نسبت میدهند، زیرا بالا رفتن قیمت این مواد به قیمت سلاح نیز تاثیر میگذارد و از این سبب کشورهای در حال رشد در سال گذشته از خرید سلاح‌های نو خودداری ورزیده و اکثرا سلاح‌های قدیمی خود را نوسازی کردند. کردند. در گزارش فروش اسلحه به کشورهای در حال رشد همچنین بعضی از نتیجه گیری های مربوط به سیاست جهانی فروش اسلحه جای داده شدند. مثلا روسیه در چند سال اخیر صادر کننده اصلی سلاح به ایران بوده است. از جمله در سال 2005 به ایران در حجم 700 میلیون دلار موشک های زمین سمور فروخته است. اما همزمان روسیه فروش اسلحه را به ونزوئلا کشوری ثروتمند از نفت توصیه می باشد. بر طبق قراردادی طرفین ونزوئلا از روسیه در سال 2006 به مبلغ 1 میلیارد دلار هواپیماهای جنگی ریاکتیوی سوسی را خریداری نمود. همزمان گزارش فروش اسلحه به کشورهای در حال رشد حاکی از آن است که ایالات متحده حتی با کشورهای غیر دموکراتی و پایمالگر حقوق انسان قرارداد فروش سلاح بسته است. از جمله سال گذشته اعلان قرارداد نو میان آمریکا و پاکستان بحثهایی را برانگیخت که دستگاه ریاست جمهوری بوش مقابله با تروریسم را بالاتر از وعده‌هایش در مورد گسترش دموکراسی در جهان می‌داند. سال گذشته پاکستان خریدار اصلی سلاح آمریکا بوده، از این کشور بر عوض 1.4 میلیارد دلار هواپیماهای جنگی و بر عوض 640 میلیون دلار موشک و بمب خریده است. به همین ترتیب در سال 2006 آمریکا با بیشتر از 10 میلیارد دلار از حجم فروش سلاح به کشورهای در حال رشد بیشتر از 1/3 این بازار را در دست داشته است. 28% این بازار را با بیش از 8 میلیارد دلار فروشات در سال گذشته روسیه در اختیار دارد. در همین حال سال گذشته پاکستان برای خریداری سلاح بیش از 5 میلیارد، هندوستان 3.5 میلیارد و عربستان سعودی 3 میلیارد و 200 میلیون دلار مصرف کردند.
گزارش کنگرس آمریکا درباره فروش اسلحه در سال 2006 در جهان.
شنوندگان گرامی، ما به قسمت دومی مجله سوهما نزدیک شدیم. در قسمت دوم مطالب زائد را پیشکش میکنیم.
کارخانه های صنعتی ولایت ختلان نتوانستند فعالیت خود را با نظام بازرگانی مطابق سازند.
در پنجکند بنا به سبب های بهداشتی بعضی دکان های فروش گوشت بسته شده اند.
و در قزاقستان یک زن تاجیک با مواد مخدر بازداشت شد.
این مطالب بعد پخش یک ترانه پیشکش می شود.
وفای دارم همی تنهای یارم تو بیرم
مجله صبحگاهی رادیوی آزادی را می شنوید. در برنامه های قبلی اطلاع داده بودیم که طبق تصمیم شهرداری دوشنبه قیمت خدمات شهری از اول این ماه بالا خواهد رفت. مسئولین شهرداری دوشنبه هدف از افزودن قیمت خدمات شهری را در بالا بردن معاش کارمندان این ساحه، بهتر کردن صفت خدمت رسانی این بخش و پاکیزه نگاه داشتن محیط اطراف شهر عنوان کردند. از سوی دیگر مقامات دوشنبه گفتند با بالا بردن قیمت خدمات شهری امکانیت فراهم می آید که مسئولین این ساحه با کار خود جدیتر مناسبت کنند. اما ساکنان پایتخت از این تصمیم حکومت دوشنبه راضی نیستند و می گویند در حال خدمات کمونالی شهر نمی تواند جهت بهبود بخشیدن وضع خدمت رسانی کار را انجام دهد که افزایش قیمت این ساحه بر مشکل آنها مشکلی تازه زم می کند. حالا از همکارم فیروزی براد بشنویم که مسئولین و ساکنین شهر دوشنبه در این باره چی نظر دارند.
شهرداری پایتخت با صدور یک امر شروع از ماه اکتبر قیمت خدمت رسانی های خواجگی و منزلی یا کمونالی را بالا برد. همکنون ساکنان دوشنبه برای هر یک متر مربع نه یک درم بلکه تا 8 درم پرداخت خواهند کرد. علاوالدین کمالوف مدیر شعبه شبکه های مهندسی و علاقه بنیادی منزلی شهر دوشنبه میگوید این تصمیم با هدف بلند برداشتن صفت خدمت رسانی در این سمت قبول گردیده است. از سوی دیگر به قول او معاش کارمندان این ساحه و صفت کاری آنها به طلب جوابگو نیست. علاوالدین کمالوف میافزاید
نگهداری حالت سنتری 4 درم، خرجات نیروی برق برای روشنایی درآمدگاه ها اینم 4 درم، خرجات برای نگهداری ریاست صوبری منزلی 1 درم، خدمت رسانی و نگهداری شبکه های مهندسی کامیونیکاسیون داخل خانه حکومتی اینم 1.3 درم و خدمت رسانی و نگهداری شبکه های پرتوهای سخت معیشی این برای نویشن ها دخل دارد اینم 1 درم. عموماً در خانه ها باشد اگر این گذارنی به خانه ها به میدونی که عمومی خانه ها و یک بیت کادرات میدون عمومی میدون خانه های حکومتی با تعمیر شهر پرتو موقع 1.5 داخل می شود این 8.1 درم.
این هم در حال است که فعلا ساکنان پایتخت را بالا روی ارزش انواع غذا نگران کرده است. خانم شمسیه یک ساکن پایتخت میگوید 6 فرزند دارد و نمیداند 250 سومونی معاشش را به چی صرف کند. بر علاوه این خانم شمسیه میافزاید او در یک بنای بسیار یشونه زندگی میکند و پیوسته برای تعمیر و خدمت رسانی های گوناگون مبلغ میپردازد، اما از طرز خدمت رسانی مسئولین قناعتمند نیست.
توزه ما خودمون هر دو هفته پس با می برویم سبود نیکن هم پول میتیم هم توزه میکنیم او نداریم دویم همه ای و ای او تنقیسی میکشیم کمونال نیست پوریم یکون فایده ایروی چه کمونال نی برای چی میسپورن اساسی خدمت رسانی نیست دو روز سه روز پس اوهای ما باید راست ایده ایروی میبویم چرکنه دو روز سه روز ده محکم میشم هر دو روز سه روز ده ما یک بر سانتخنیم ده سومون پنج سوم ده نمیبویم ده سومون با این کمونال نی هر ماه هر کوارتر پنج سومون پنج میسپوریم. زندگی تماما قینشته مردم نمیدونه چیکار کنه نمیدونه وای برای چی قیمت میکنه و یادون سوهای خدمت رسانی ندارن نیست سوهای خدمت رسانی وجود ندارد لیکن پول میگیرن.
علاوالدین کمالوف گفت از این به بعد نظارت در این سمت پرزور گردیده تا حد امکان خدمت رسانی کمونالی بهتر خواهد گشت.
نسبت این مسئله باید که بهبودی شود من باور دارم چون ما نسبت مثلا نظارت سخت میکنیم و طلبات هم نسبت مسئله زیاد میشود از خود ساختارهای خواجگی منزلی چون که پیش وقتی که یک درم ما حتی طلب پیدا میشیم که کارو بهتری باید شود جدا کنیم که بعد برآمدن این تعریف ها ما طلبات نسبت خود رسان خواجگی منزل زیادتر میکنیم یعنی که موافق قیمه نرخنامه طلب میکنیم که کارهای بودگی رو باید اجرا کنن.
با وجود این تمره نوریدین و یک ساکنی بازنشسته دوشنبه میگوید نرخ محصولات خوراکواری و همه نمود خدمت رسانی های معیشی در مقایسه معاش کارمندان بوجوی با سرعت زیاد میافزاید. تمره نوریدین و میگوید هرچند واحد قیمت خدمت رسانی کمونالی دیرم است اما این هزینه همراه با زیاد شدن مساحت منزل مبلغ زیاد را تشکیل خواهد داد.
معاش بلند نکردن، پنسیون را بلند نمیکنن. با کدوم شرکتی بلند میکنن؟ همین را من گفتم اکنون میپرسم که اگر که بلند کردن، باید که معاشم بلند کنن، پنسیون را بلند کنن. اینا من همچنان بیبی، مادر کالون، پنسیون میگیرم 42 سومون. معاش اینوی پدر و مادر به همین مکتبم، به سر و لباسم، به خوندنم، برای پول مکتبم، اینا برای کمونال نسلوگی داشت نمیرسته. درم قطعاً قیمت. حاضر اینا گاز 47 درم شده است. سویت اینا کل 3-8 بون این بلندتر شود و پشیر نمیدونم.
این هم در حال است که علاویدین کامولوف کارمندی حکومتی شهری دوشنبه گفت این مبلغ هم کافی نیست، بلکه برای خدمت رسانی کمونالی هر یک متری مربع 10-12 درم ضرور است. فیروز براتوف، رادیو آزادی، دوشنبه.
بلوروی قیمت خدمات شهری و ناراضگی مردمی پایتخت از این تصمیم.
شنوندگان گرامی، حالا شما را با ارزش برابری سامانی با ارز خارجی در دوشنبه آشنا میکنیم.
امروز در صرافی های شهر دوشنبه بهای سامانی واحد پول ملی تاجیکستان به تغییر باقی مانده و یک دلار آمریکایی بر عوض 3 سامانی و 45-46 درم فروخته و 3 سامانی و 47-48 درم خریداری می شود. یک یورو واحد پولی اروپا 4 سامانی و 88 درم ارزش دارد. اما بهای 100 روبل روسی در نقطه های عوض اسعار پایتخت برابر با 13.5 سامانی مقرر کرده شده و 100 سومی ازبکی با 37 درم فروخته می شود.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. سامانه اینترنتی ترانزیشن آنلاین در ادامه سلسله مطالبش پیرامون وضع دین در آسیای مرکزی نوشته است که مقامات کشورهای این منطقه سعی میکنند با وارد کردن وهم و هراس در دل مردم متدین صف جانبداران خود را افزایش دهند. و نوشته ترانزیشن آنلاین سالهای اخیر بعضی حکومت‌های کشورهای آسیای مرکزی طرز مبارزه با افراد مذهبی را تغییر دادند و می‌خواهند مجازات بر ضد آنها را به اصطلاح جامعه قانونی پوشانند. همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده نگاه دارد به نکات اصلی مطالب اینترنتی.
ایگر روتر مؤلف بخش اول سلسله وضع دین در آسیای مرکزی می‌نویسد در منطقه محدودسازی میدان فعالیت جماعه‌های مسلمانان و نصرانی‌ها با اشاره به مبارزه با اکستریمیسم اسلامی عملی می شود. در صحبت با مجله ترانزیشن آنلاین، فلیکس کارلی، مؤلف خدمات اطلاعاتی فورم 18 گفته است، مقامات آسیای مرکزی هرچی بیشتر کوشش دارند که برای مجازات مردم دیندار چارچوب قانونی تهیه نمایند. این راه را ازبکستان در سال 1998 با قبول قانون منع فعالیت جماعه‌های دینی بدون ثبت‌نام اختیار نمود. اکنون در ازبکستان هر کسی که بیرون از مسجدهای رسمی طاعت و عبادت می کند خود را با خطر حبس طولانی مواجه می نماید. عملا مقامات ازبکستان می توانند چاینوشی عادی مردم متدین را مورد تعقیب قرار دهند. طبق گزارش سازمان حامی حقوق بشر Human Rights Watch کمش 7000 فرد دیندار در محبسهای ازبکستان به سر می برند. اکثر آنها اعضای سازمانهای منشوده حزب التحریر و به اصطلاح وهابیان هستند، ولی گروه‌های حامی حقوق بشر تاکید می‌کنند که در ازبکستان مردم زیاد تنها با جرم عبادت در خانه‌های خصوصی زندانی شدند و آنها با گروه‌های افرادگرای اسلامی هیچ ارتباطی ندارند. قزاقستان جمهوری دیگری آسیای مرکزی به ازبکستان پیروی نموده، سال 2005 با اشاره به نگرانی‌های امنیتی به قانون درباره دین تغییر و علاوه وارد کرد. اکنون در قزاقستان هم جماعه‌های دینی باید ثبت نام شوند، ولی به فرق از ازبکستان قزاقستان فعالیت‌های مبشران را منع نکرده است. مجله ترانزیشنز آنلاین نوشته است که پارلمان تاجیکستان قانون نو درباره دین را بحث دارد. به عقیده فلیکس کارلی محرر فورم 18 اگر قانون در شکل فعلی به تصویب رسد تاجیکستان کشوری خواهد بود که در آن تعقیب مردم دیندار بیش از هر کشور دیگر آسیای مرکزی امکان پذیر می‌شود. بر پایه این سند در تاجیکستان شماره مسجدها محدود و ثبت نام به قدر نظررس دشوار خواهد شد. مسجدهای پنج وقته فقط در دهات ثبت نام می شود که در آن از 200 تا 2000 نفر اقامت نماید. برای بنیاد مسجد جامع دهه باید از 20 تا 30 هزار ساکن داشته باشد. پژوهشگر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حکمت الله سیف‌الله‌زاده تخمین می کند که اگر قانون تصویب شود از 28 مسجد جامع پایتخت کشور همگی 16 تاش به گرفتن اسناد ثبت نام موفق می شود. اما رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محی‌الدین کبیری گفته است که اخیراً در دوشنبه مقامات محلی دو مسجد را تخریب نمودند. در صحبت با رادیوی آزادی دوست محمد دوست، یک شورای مستقل تاجیک گفت:
در تاجیکستان کار تا به درجه رسیده است که حتی در ماه شریف رمضان به خراب کردن مسجدها نفرهای مسئول دست می‌زنند. و این کار به نظر من از اون است که در تمام ساحه‌های با دین و ادیان مشغول هستند، شخصی جا گرفتند که صلاحیت کار با مردم و با روحانیت ندارند. گمان می‌کنم که فاحش ناراضگی سخت مردم می‌شود و مردم مسلمان تاجیکستان و این عاقبت‌های خوبی در پی ندارد.
یک منصبدار بلندپایه تاجیک در صحبت با ایگر روتر مؤلف مقاله در مجله اینترنتی ترانزیشنز آنلاین گفته است: ما در بین دو آتش قرار داریم. و گفتی این منصبدار در تاجیکستان فعالیت های جنبش های افرادگرای اسلامی از قبیل حزب التحریر توسعه یافته است و در نتیجه ترغیبات این گروه امروز سیک زنان کشور حجاب می پوشند. منصبدار افزوده است: اعمال افرادگراهای اسلامی ما را وادار می کند که نظارت شدیدی جماعه های مسلمانان را راه اندازی نماییم و اگر در این بین فعالیت جماعه های نصرانیان طبق قانون دیگر نظارت شود و مسجدها بسته و کلیساها افتتاح یابد، کشور با آشوب خونین روبرو می شود.
مقاله در سامانه اینترنتی ترانزیشن آنلاین.
اکثر کارخانه های صنعتی در قلمرو ولایت ختلان جنوب تاجیکستان نتوانستند خود را به شرایط اقتصادی بازرگانی مطابق سازند. از یک سو نبود محصولات خام و از سوی دیگر فرسوده شدن تجهیزات و کمبود نیروی برق دائمی امکان نداده است که این کارخانجات با اقتدار پر فعالیت کنند. به همین دلیل در مقایسه با امکاناتی که این کارخانجات دارند حجم تولیدات رو به کاهش است. راه رهایی از چنین پیش آمد چیست؟ چرا این کارخانه ها برای احیا و رشد خود از سرمایه خارجی استفاده نمی کنند؟ پاسخ این سوال و وضع فعلی کارخانه های صنعتی ختلان را در گزارش همکار ما در منطقه ابوبکر فیضلی با هم می شنویم.
فعالیت کارخانه های صنعتی منطقه ختلان در جلسه اخیر مجلس وکیلان خلق ولایت غیر قناعت بخش حسابیده شد. کارخانه های صنعتی تبوک منطقه که 33% ساختار صنعتی ولایت را تشکیل می دهند، در دوام 8 ماه سال جاری به اندازه بیش از 190 میلیون سومونی معادل 56 میلیون دلاری آمریکایی محصولات استحصال کرده اند. اما میزراب گلمت معاون رئیس استان ختلان این نشان داد را ناکفایه می داند و می گوید افزودن جای های نوی کاری و قل زحمت کارمندان در این دوره به مشاهده نمی رسد و حتی در بعضی از کارخانه های کارکرد پسته اقتصاری کارمندان و سری وقت پرداخت نگردیدن حق و زحمت مردم با قید رسیده است. آقای دولمتوف افزود اکثر کارخانه های صنعتی به اندازه 50% امکانیت هایشان فعالیت کرده اند.
چنین حالت چندین سال اینجانب ادامه دارد. با سبب های گوناگون در سالهای اول استقلالیت سایه صنعت ولایت تنقل یافته کارخانه های بشمار فعالیت خود را قطع نمودند. فرسوده وضعیت معنوی کهنه بودن خطای تکنولوژی در سوی تجهیزات کارخانه ها و مدت درازی که برای فروخت ماندن استحصال محصولات پیشفرض بر رقابت تابعآور و جوابی طلبات استانداردهای جهانی برای افزایش دادن استحصال محصولات خلل جدی ایجاد می نماید.
به اندیشه آقای گلمتوف سوگردانی کارخانه های دولتی ولایت و به مالکیت خصوصی تبدیل دادن آنها نتیجه دلخواه نداده است. آقای گلمتوف می گوید
نفر آمدن از بوده کار بهتر رفی و تبدیل کارخانه می باشد که قسم زیاد کارخانه خصوصی گردانده شده امروز از فعالیت ماندند یا سمت کار خود را دیگر کردند.
یکی از کارخانه های کلانترین کارکرد پخته ولایت کارخانه الجزیره کارستنده شهر قلانتپه می باشد که برای استحصال بیش از 3000 تن نخ پخته پیش بینی شده است و اما فعلا آن به اندازه 2.3% اقتدارش فعالیت نموده همگی 70 تن نخ استحصال کرده است و خلاص. این هم در حالی است که مسئولین کارخانه های صنعتی منطقه از کمبود برق و گاز در فصل سرما شکوه میکنند و میگویند بر اثر قطع گردن انتقال نیروی برق و گاز طبیعی آنها نمیتوانند با اختیار پوره‌شان فعالیت نمایند. عارف جان عبدالکریم سربر کارخانه الجزیره کارسنده قرغانتپه در صحبت بدون میکروفون گفت اما سالا به کارخانه آنها از این حساب خسارات زیاد میرسد. اما با این وجود که مبلغ برق را پرداخت میکنند مسئله تامینات آن در سطح بالایی بررسی نمیگردد. ابوبکر
فیضلی، رادیوی
آزادی
قرغانتپه. از بحران رها نشدن اکثر کارخانجات صنعتی در استان ختلان.
و حالا از قرغان‌تپه می رویم به پنجکین. چند روز از ساکنان شهری پنجکین در پیدا کردن گوشت به مشکل روبرو شدند. این در حالی است که ماه شریف رمضان ادامه دارد. خدمات بیطاری شهر ایده از دکانهای فروش گوشت شهر را با سببهای رعایت نشدن شرایط بهداشتی بستند. قسمی از آنها را البته بستند و فروش گوشت را ممنوع اعلام کردند. توجه شما را به گزارش خبرنگاری ما در پنجکین شاهینی رفشن جلب میکنیم.
نظارت دولتی بیطاری و مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی ناحیه پنجکین هفته گذشته بنابر جوابگوی طلبات معیار بهداشت نبودن قصابخانه های داخل بازار و گرد و اطراف آن سودای گوشت را برای قصابان در این دکان ها منع نموده بودند. قصابان بازار مرکزی میگویند کارمندان این دو نهاد فروش گوشت را تنها از داخل رسته های بازار اجازه دادند. در نتیجه میگویند دکان های عمومی تنگ شده مشکلاتی را برای خریداران و قصابان به بار آورده است. یک تن از قصابان گفت در حال حاضر از 40 نفر قصابان تنها 10 نفرشان امکان در این دکان ها کار کردن را داشتند. یک تن از خریداران که خودش رو عمر معرفی کرد اظهار نگرانی از آن نمود که بنابر طی 3 روز در دکان ها گشته بودند مردم در ماه شریف رمضان در تشویش و اذیت ماندند. بابکریم شریفوف مدیر آزمایشگاه بهداشت بیطاری مرکز تشخیصگاه بیطاری شهر پنجکین علت بسته شدن دکان های گوشت فروشی را توضیح نموده گفت در حال حاضر فروش گوشت تنها از دکان داخلی بازار که رواقش نیز از داخل شده می باشد اجازه داده شده است.
دکان گوشت با مقصد آنکی گوشت فروشی مرکز کوچه مرکزی سامان ردیکی کرد با مقصد آنکی چنگوهای و افلاس کوچه گوشت را افلاس میکنند تطریف کوچه محکم کرده بود.
با تایید همین منبع ماموریت بازار تصمیم گرفته است در مدت یک ماه برای قصابان دکان گوشت فروشی نامی را که جوابگوی طلبات های بهداشتی باشد مهیا خواهد نمود. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکین.
مشکلی دریافت گوشت در پنجکین.
در قزاقستان یک خانم تاجیک بازداشت شده است. مقامات انتظامی این کشور گفتند که این زن هنگام عبور از مرز با خود 10 کیلو هیروئین داشته است و از مرز میانی ازبکستان و قزاقستان غیر قانونی عبور کرده است. سال جاری باری پنجم است که شهروندان تاجیکستان با مواد مخدر در قلمرو قزاقستان بازداشت می شوند. از المعطا همکاری ما نصیب جان امانی گزارش می دهد.
در منطقه مرزی سری آغاش واقع در جنوب قزاقستان هنگام عبور مرز از ازبکستان به این کشور قاچاقبر تاجیک با انقری 10 کیلو هیروئین بازداشت گردید. مراد سرگبایف سروری بخش اداری منطقوی خدمات مرزبانی کمیته امنیت ملی قزاقستان در صحبه تلفنی با رادیو آزادی گفت که این واقعه 29 سپتامبر رخ داد و مرزبانان قزاق ماشینی را که به آن قاچاقبر سوار بود و از منطقه غیر رسمی مرز را عبور میکرد بازداشت کردند و هنگام بازرسی 9 کیلو و 870 گرم هروئین کشف گردید.
گیراین ویسم 9 کیلوگرم و 870 گرم.
آقای سرگبایف با نظرداشت آغاز گردیدن پرونده جنایی علیه قاچاقبر از افشای نام و نسب و محل زیستی بازداشت شده خودداری نمود و تنها افزود که این خانم تاجیک تقریبا 30-35 ساله است. در رابطه به این واقعه گلناره کلی اکبر و رئیس سازمان بین المللی اصلاحات زندان ها گفت که غالبا برای قاچاق مواد مخدر زنان استفاده می گردند و آنها را بیشتر پستی سطح زندگی وادار می سازد که به خاطر 200-300 دلار آمریکایی به چنین جنایت وزنین دست زنند.
گراجدانک تاجیکستان они конечно все пошли на этот шаг совсем не от хорошей жизни они за эти 200-300 دلار несчастных которые им пообещали за наркотрафик провозили героина.
تاریخ حقوقشناس بخش بین المللی دفاع از حقوق انسان در قزاقستان دنی ژیواگو شرح داد این مقدار هروئین به بخش مواد مخدری حجمان بزرگ شامل می‌گردد و برای قاچاق آن بازداشت شده امکان دارد حداقل 10 سال از آزادی محروم شود. لازم به یادآوری است که طی سال روان این پنجمین بازداشت قاچاقبران تاجیک در قزاقستان است ولی در این سال این مقدار کلانترین هروئین است که از قاچاقبر تاجیک کشف گردید. طبق اطلاع رسمی نهادهای انتظامی الان در محبسهای این کشور بیش از 40 زن قاچاقبر تاجیک عذاب زندان میکشند. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، المهتا.
بازداشت یک خانم تاجیک با 10 کیلو هروئین در قزاقستان.
ورزشکاران جوانی تاجیک در نخستین دوره بازی‌های ورزشی اوروآسیایی نورسان در بلاروس
مجبور شدیم که تعداد ورزشکاران رو کم کنیم.
نتایج بازی‌های دسته ریگر تدازی ترسونزاده در سبقت گروهی جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا
می‌خوام که بار دیگر سازوار این جام گردیم.
اینچنین بس ای باکس در ولایت سوخت
تالارهای تنگ و تار، اتاق‌های خالی و تهخانه‌های بناهای مأموری و استقامتی
سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
و حالا تازه ترین اخبار ورزشی تاجیکستان در گزارش همکار ما نظر الله لطیف در دوشنبه.
دسته منتخب تایکواندوی تاجیکستان در جام بازی آسیا در شهر تاشکند با کسب 20 مدال، 13 طلا، 4 نقره و 3 برنجی صاحب جای اول گردید. با اطلاعی میرسید یحیویف رئیس فدراسیون تایکواندو ITF تاجیکستان، این مسابقات با شرکت ورزشکاران 5 کشور افغانستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان و ازبکستان طول 3 روز ادامه کرد. شرف تاجیکستان را 20 ورزشکار، 14 نفر مردان و 6 نفر زنان حمایه کردند. آقای یحیویف افزود:
در این مسابقه بهترین ورزشگروی فدراسیه، بهترین ورزشگروی تاجیکستان اشتراک کردند. اکثریت همون اشتراکچیهای دسته تاجیکستان عنوان چمپیون جهان، چمپیون آسیا و چمپیون اروپا هستند.
دلیر سیفی‌دینوف و دلیر تورایف در سبقت مردان در اجرای مشقهای مجموعی و دریافت مدالهای طلا مشرف شدند. نیکروز علی بیکوف، مسرور ستاروف، رستم علماسف، دلیر سیفی دینف، عمریدین نصری دینف و دلیر تورایف در رقابت‌های انفرادی بین مردان در وزن خود مقام اول را کسب نمودند. شهلا محمد رحیموا، نیگورا حمیدوا و یلینا مختاروا در رقابت‌های انفرادی میانی زنان موافق وزنشان صاحب مدال‌های طلا شدند. دو مدال دیگری طلای تاجیکستان را تیم‌های مردانه و زنانه کشور در سبقت دستهی به دست آوردند. چهار مدال نقره تاجیکستان را پرویز مرادف و بهروز نبیف در رقابت‌های انفرادی بین مردان، شهلا محمد رحیم و در مشق‌های مجموعی میانی زنان و تیم زنانه کشور در یک نوع رقابت‌ها به دست آوردند. زویر نورماتف در رقابت‌های انفرادی بین مردان، مهینا نرزولازاده و زرینا اکرامو میان زنان با مدال‌های برنجی مکافاتانیده شدند. و خبری دیگر برای مخلصان فوتبال: سومین دوره جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا که در شهر لاهور پاکستان طول 11 روز ادامه کرد به انجام رسید. تیم داردای دینامو قرغیزستان در بازی نهایی دسته مهندرا پولیس نیپال را با نتیجه 2-1 مغلوب ساخته برای دومین بار صاحب جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا گردید. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، با این گزارش می رسیم به پایان ساعت اول برنامه صبحگاهی رادیوی آزادی.
در ساعت دوم بعد از مهمترین اخبار برنامه آینده ساز و جهانی ورزش به شما پیشکش می شود.
تا آن وقت من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من عبدالقیم قیمزاد در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
شاد باشید.
پس از آن غروب رفتن اولین طلوع من باش، من رسیدم رو به آخر، تو بیا شروع من باش. شبان قصه جدا کن، چکه کن رو باور من، خط بکش رو جای پای گریه های آخر من. اسم تو ببخش به لبهام، بی تو خالی نفس هم، قد بکش رو باور من، زیر سایه بون دلستان، خواب سبز رازقی باش، عاشق همیشگی باش، خستم از تلخی شب تو طلوع زندگی